ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد. حسن روحانی میگوید برنامه هسته‌ای باید با کمترین هزینه و با بیشترین فایده دنبال شود. و ایران دخالت در امور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را رد کرد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه 12 خرداد در فرمانی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. در تحریم‌های جدید پول ملی ایران ریال و صنعت خودروسازی این کشور هدف قرار گرفته است. بر این اساس هر گونه داد و ستد با ریال ایران منع شده و مؤسسات مالی که خرید و فروش ریال را تسهیل کنند شامل این تحریم می‌شوند. همچنین بر پایه این تحریم‌ها فروش، تهیه و ارسال قطعات خودرو و خدمات مربوط به صنعت خودروسازی به ایران ممنوع شده است. روز شنبه هفته جاری نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا چند شرکت بزرگ پتروشیمی ایران را در لیست تحریم خود قرار داد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هدف این تحریم‌ها را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان کرد. ایران هر گونه فعالیت برای تولید سلاح هسته‌ای را رد کرده است. حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه دوشنبه 13 خرداد در شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در صورت پیروزی در انتخابات پرداخت. او درباره رابطه با آمریکا گفت که اگر این کشور به دنبال حل واقعی مسائل باشد، دولت وی با موضوع گفتگو با واشنگتن مشکلی ندارد. وی در این حال به دیوار بی‌اعتمادی میان دو کشور اشاره کرد و افزود مذاکره و رابطه با آمریکا هم مانند دیگر کشورها باید بر اساس احترام و اعتماد متقابل باشد. حسن روحانی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که این برنامه باید با کمترین هزینه و با بیشترین فایده دنبال شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس دخالت ایران را در امور داخلی کشورهای منطقه رد کرد. عباس عراقچی گفت برخی از اعضای شورا باید در مورد دخالت‌های خود در امور داخلی کشورهای دیگر از جمله سوریه و بحرین و حمایت تسلیحاتی و مالی از گروه‌های تروریستی پاسخگو باشند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مواضع شورای همکاری خلیج فارس را در خصوص جزایر سگانه مداخله جویانه خواند و افزود که این جزایر بخش جدایی ناپذیر از سرزمین ایران است. در شهرهای بزرگ ترکیه پلیس آن کشور هنوز با شلیک گاز اشک‌آور سعی در پراکنده کردن تظاهر کنندگان دارد. نخست وزیر ترکیه مخالفان دولت خود را به دامن زدن به تظاهرات متهم کرده است. معترضان دولت ترکیه را به درپیش گرفتن رفتاری اقتدارگرایانه متهم می کنند که گوش شنوا برای شنیدن صدای ملت ندارد. همکار ما بهروز کارونی روز گذشته از فرشاد محمدی روزنامه نگار ساکن استانبول خواسته تا مشاهدات خود از رویدادهای این شهر را بازگو کند.
درگیری خاصی بین نیروهای پلیس در منطقه تقسیم، خود میدان تقسیم پیش نیامده، اما در منطقه بکیشتاج در استانبول تجمعات مردم با حمله نیروهای پلیس روبرو شده و خشونت‌های اونجا گزارش شده. همچنین از گاز اشک‌آور استفاده شده در اون منطقه. اما منطقه تقسیم به خاطر اینکه در دو روز گذشته مردم تونستن تجمعاتشون رو حفظ بکنن و همچنین چند تا از خیابان‌های اصلی منتهی به خود میدان رو با درست کردن بایگاس‌های ببندن، پلیس نتونست دیگه به اینجا حمله بکنه. تجمعات گسترده همین الان در خود پارک قاضی داره برگزار میشه. گروه‌های مختلف اینجا هستن. همچنین باید بگم که شب گذشته گروه‌هایی از پرستاران دانشگاه پزشکی استانبول به تجمع کننده ها پیوستن و برای مداوای اون دسته از مسئولین که جراتشون به قدری نبوده که با آمبولانس به خارج از میدان و بیمارستان محترم بشن اقدام کردن. خیلی از اونا الان سرطنه مردم هستن و کار بهداشتی و درمانی مردم رو انجام میدن.
اما چرا این حرکت اعتراضی محدود به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولت در یک دهه اخیر تبدیل شده است؟ عباس جوادی، یکی از مسئولین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و کارشناس امور ترکیه، در آغاز گفتگوی با جمشید زند میگوید این حرکت واکنشی است به رفتارهای نخست وزیر اسلامگرای ترکیه.
به نظرم تخریب پارک گزی در نزدیکی میدان تقسیم استانبول انگیزه کوچکی بود برای نشان دادن یک اعتراض بزرگ از طرف مردمی که در طول 10 سال حکومت فعلی آکپه و آقای اردوغان به عنوان نخست وزیر ناراحتیشون جمع شده و احساس میکنن که انقدر بیتوجهی شده به ناراحتیشون و حکومت فعلی با تکیه به اکثریتی که داره اینقدر بی‌اعتنایی نشان داده به انتقادها، اعتراضهای مخالفین، حالا چه کم چه زیاد، که به نقطه اوجش و قطره به اصطلاح آخرینش بود. این
ولی در برخی از شهرها شعارهایی هم داده شده مبنی بر این که خواهان استعفای آقای رجب طیب اردوغان هستند و خواهان استعفای دولت اسلامگرای آکیپه هستند بعضی از معترضین.
البته در هر موج اعتراض جریانات تندرو هم هست. شعار استعفای حکومت هم داده شده ولی تا جایی که به نظر میرسه این از طرف اکثریت نبوده. اتفاقا امروز یکی از مفسرین معروف ترکیه نوشته بود که سوء تفاهم نشه، این موضوع بر سر این نیست که در خیابان حکومتی رو که بیشتر از 50% آرای مردم رو به دست آورده مجبور به استعفا بکنند معترضین و نخواهند تونست این کار رو بکنند و نخواهند کرد. مسئله بر سر نارضایتی مردم از سبک یک تازانه حکومت هست و جالب هست که آقای عبدالله گل رئیس جمهوری کشور که خودش هم از همون حزب آقای اردوغان هست ولی گفته میشه که سبک خیلی ملایم تری داره و حاضر آماده به گوش دادن به اعتراضات مردم هست، امروز گفته که ما پیام با نیت خوب مردم رو گرفتیم ولی همه رو به آرامش دعوت میکنم و به نظر میرسه که حالا در هفته های آینده یا حکومت به این پیام نیت خوش مردم گوش خواهد کرد یا اینکه به همین سیستم اگر ادامه پیدا بکنه البته به نظر من اعتراض هم ادامه پیدا خواهد.
و به نظر شما این تظاهرات های خیابانی که در برخی از شهرها مثل آنکارا حتی روز دوشنبه هم به خشونت کشیده شد تا چه مدت ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه آقای اردوغان به سفر خارج از کشور رفته و آقای گل به آنکارا برگشته؟
خب باید یک چیز رو درست فهمید. اولا این تظاهرات ها محدود بیشتر به 3 شهر بوده، استانبول و آنکارا و ازمیر، ولی شهرهای دیگر ترکیه از جمله شهرهایی که سنتاً حالت بساد مذهبی سنتی و غیره داشته محافظه کار بودن اونا بیشتر آرام هستن، اونایی که بستر پایه رأی حزب حاکم هستن اونا بیشتر آرام هستن. یک. دوم این که در آینده هیچ کی نمیتونه بگه، ولی اون چی که روشن هست اینه که اگر آقای اردوغان این سبک لوتی منشیش و یک کتازیش رو در سیاست که در همه موارد از قبیل بی‌اعتنایی کامل به تمام انتقادایی که از طرف منتقدین یا مخالفین یا هر کس دیگری میشه این سبک رو ادامه بده، به نظر من روشن نیست که آینده حکومت چی میشه.
عباس جوادی که از مسئولین رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تحلیل می‌کرد تظاهراتی را که در روزهای اخیر در ترکیه به وقوع پیوسته است در گفتگو با جمشید زند. و ما رسانه‌های غربی این روزها مطالب مشروحی درباره سردی بیشتر روابط سازمان فلسطینی حماس و جمهوری اسلامی ایران انتشار می‌دهند، از جمله گاردین و دیلی تلگراف، روزنامه‌های چاپ لندن در گزارش‌های جداگانه از قطع کمک‌های ماهیانه دولت ایران به حماس به میزان 15 میلیون پوند و به عبارتی ماهیانه حدود 22 میلیون دلار خبر دادند. در همین حال قاضی حمد معاون امور خارجی حماس روابط این سازمان با تهران را بسیار بد توصیف کرده است. اما چطور؟ گزارشی از همکار ما نادر صدیقی را میشنویم.
نقطه آغاز گرمی روابط جمهوری اسلامی ایران با سازمان حماس حدود 7 سال پیش بود که به نوشته گاردین به نقل از قاضی حمد معاون روابط خارجی حماس، دولت ایران از راه‌های گوناگون به پشتیبانی از حماس پرداخت. قاضی حمد میگوید نمیتوان انکار کرد که از سال 2006 میلادی جمهوری اسلامی ایران با پول و بسیاری چیزهای دیگر از حماس حمایت میکرد، ولی شرایط دیگر مانند گذشته نیست. به نوشته گاردین از جمله دشواری‌های مهم در روابط حکومت ایران و حماس که بر باریکه غزه حکومت می‌کند، تجدید یک رقابت تاریخی و داغ شدن جنگ سنی و شیعه در منطقه است و پشتیبانی بی‌دریغ دولت ایران از بشار اسد علوی مذهب در سوریه و قطع کمک‌های سخاوتمندانه مالی و تسلیحاتی به حماس که سنی مذهب است از جلوه‌های بارز آن به شمار می‌رود. ولی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، در این رابطه تحلیل دیگری دارد.
اساساً همکاری و حمایت از رژیم بشار اسد یک استراتژی کلان جمهوری اسلامی هستش، همچنان که همین استراتژی در همکاری بسیار قوی با حماس هم داشت. اشتباه من این رو در کانتکست و بستر روابط شیعه و علوی، یعنی دولت شیعه ایران و علوی سوریه نمیبینم. چون دولت ایران تا پیش از این هم با حماس هم رابطه بسیار گرمی داشت، به رغم اینکه سنی بودش. حالا پس از این حوادثی که پیش آمده، حماس فاصله گرفته از دولت بشار اسد، اما حزب الله لبنان که شیعه هستن، سوریه که علوی هستش و جمهوری اسلامی هم که دولت شیعه هستش، یک مثلثی رو به وجود آوردن که حالا در اذهان عمومی این رو مثلث شیعه میدونن، در صورتی که عنصر اصلی در این همکاری بحث شیعه با شیعه نبوده، بلکه با سنی ها هم ارتباط داشته، فعلا اون رابطه قطع شده.
دکتر عدنان ابو عامر، استادیار رشته علوم سیاسی در دانشگاه امت در نوار غزه، میگوید که دولت ایران همچنان ماهیانه مبلغ اندکی در اختیار حماس قرار میدهد تا تبلیغات پشتیبانی از فلسطینی ها را زنده نگاه دارد، ولی در هر حال روابط دو طرف به شدت آسیب دیده است. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب در استانبول، در این زمینه میگوید
ایران به مدت 35 سال تلاش کرد که خودش رو در کنار مبارزان عربی قرار بده که بر ضد اسرائیل مبارزه میکنه، و مسئله دوم این که خودش رو در کنار قضایای مظلومانه جهان عرب مثل فلسطین، لبنان و جای دیگه قرار بده. ولی 2-3 سال اخیر با خصوص بعد از بحران سوریه، ایران رو دیگه در این دستبندی ها قرار نمیدن، بلکه اون رو در یک دستبندی خیلی تنگ فرقه‌ای تقسیم میکنن و معتقدن که ایران بیشتر توجهش به همکیشان مذهبی خودشه و از این رو کمک میکنه به اون کسانی که در مذهب شیعه یا شبیه به شیعه مثل علوی ها و غیره قرار میگیرن، به این شکل کمک میکنه. و موضوع این که در کنار مظلومیت مردم فلسطین یا مظلومیت مردم لبنان اون طور که سابقا تبلیغ میکرد دیگه به این شکل وجود نداره و اونجا دلایل خیلی زیادی برای اثبات این مسئله وجود داره و بنابراین الان ایران رو به عنوان یک کشور حمایت کننده فرقه‌ای در منطقه میشناسن.
احمد یوسف، مشاور اسماعیل هانیه، رئیس حکومت حماس در نوار غزه، پشتیبانی دولت ایران از بشار اسد را بسیار ناخوشایند توصیف کرده و رهبران جمهوری اسلامی را به داشتن انگیزه های فرقه‌گرایی تعصب‌آمیز متهم می‌کند. او می‌گوید هرگز انتظار نداشتیم که دولت ایران که همواره از پشتیبانی از ستم دیدگان و مخالفت با رژیم‌های دیکتاتوری دم می‌زند، از بشار اسد حمایت کند که مردم خود را می‌کشد. و ابو عامر، استادیار دانشگاه در غزه، نیز اظهار نظر می‌کند که ایران نه تنها در میان حماس و به طور کلی فلسطینی‌ها، بلکه در جهان عرب نیز طی 2 سال نفوذ خود را از دست داده است.
نادر صدیقی و میرسیم به لحظات پایانی با الان ساعت 9:14:55 فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا. از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا، رادیو فردا.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger.
when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 7.
هم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بال و پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو گرمی خانه شور ترانه متن غزل تو شعر و سرودم بود و نبودم قند و عسل تو نغمه سازم محرم رازم از روز ازل سازم محرم رازم از روز ازل خاموشم با که بجوشم جفت تنم تو خسته و عریان پیش غریبان پیرهنم تو بی تو خاموشم بجوشم جفت تنم تو خسته و عریان گوشه غریبان پیرهنم تو. گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم بود و نبودم، قند و قند و عسل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم محرم رازم از روز ازل تو.
شنونده ترانه شماره 7 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تو نام این ترانه است، کاری از فرامرز اصلانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
که تو رو از من گرفت، بگو
ساعت 9:30 خلاصه خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه دوشنبه 12 خرداد در فرمانی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. در تحریم‌های جدید پول ملی ایران، ریال و صنعت خودروسازی این کشور هدف قرار گرفتند. حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در صورت پیروزی در انتخابات پرداخت و گفت برنامه هسته‌ای ایران باید با کمترین هزینه و با بیشترین فایده دنبال شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس دخالت ایران را در امور داخلی کشورهای منطقه رد کرد. علی مطهری نماینده مجلس فیلتر شدن سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه عملی و غیر قانونی خواند. روز سه‌شنبه بر اثر انفجار انتحاری در ولایت پکتیا در شرق افغانستان دست کم 12 تن کشته شدند. 9 کودک و 2 نیروی نظامی ناتو در میان کشته شدگان هستند. نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که در طرح مناظره‌های انتخاباتی جدید مجموعه پرسش‌های تستی، نقطه‌ای و پخش تصاویر در این مناظره‌ها حذف شده و روش‌های جدیدی جایگزین آن شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. حوزه‌های هنر و فرهنگ.
در یک مزایده کم سابقه در حاشیه جشنواره کن، بلیت سفر به فضا در کنار لئوناردو دیکاپریو به قیمت 1.5 میلیون دلار فروخته شد. این مزایده به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی خیرین برای مبارزه با بیماری ایدز برگزار شد. در این حراجی با عنوان سفری با یک مهمان رازآلود که تنها یک بار در زندگی رخ می‌دهد، بلیت سفر به فضا با دیکاپریو توسط یک ناشناس خریداری شد. طی این مزایده دو بلیت بعدی این حراجی نیز به همان خریدار به قیمت 2.3 میلیون دلار فروخته شد. برنده این مزایده همچنین امکان خواهد داشت تا تمرینات چند روز پیش از سفر به فضا را نیز با لئوناردو دیکاپریو سپری کند.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. نم نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز، تو وا کن یه نگاه به خودت و دنیا کن. اگه یه هدف تو دلت باشه میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه، راه تو مشخص کن این یه انتخابه. اگه ابرای سیاهو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستاتو ببر بالا و بگو خوب یا بد، هر یا اصول یا سر، ناامید نمیشم
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم زندگی رو. نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپا،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
خط فردا
بر
برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران امسال آقای دکتر روحانی خواهد بود، چون تنها نامزد متفاوت در بین نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان است.
آقای خامنه ای وقتی از قانون صحبت میکنه منظور ایشان از قانون خودشان هستن.
اگر دیکتاتورها به خیالشون میرسید که صندوق رأی چیزی رو عوض میکنه، کارخونه صندوق سازی رو معدوم میکردن.
صدای شما صدای فرداست.
زمین.
در کشورهای مثل ایران که تفکیک و بازیافت زباله هنوز جا نیفتاده، شاید با مطرح کردن این بحث فکر کنید که چه فایده‌ای داره؟ چرا من باید زباله های خوراکی‌ها رو از کاغذ باطله و فلز و پلاستیک جدا کنم و به جای یک کیسه زباله 3-4 تا بذارم دم در؟ اونا که همش یه جا میره. در جواب میشه گفت کمترین فایدهش اینه که زباله گردان نگاهی به کیسه میکنند و وقتی میبینن تفکیک شده اونچه که لازم دارن با خودشون میبرند و دیگه آشغال ها رو جستجو نمیکنن و در سطح خیابون پخش نمیکنن. البته این نوع بازیافت که از طریق زباله گرد ها انجام میشه معمولا غیر بهداشتی، غیر تخصصی و حتی مضره. اما تا زمانی که نمیشه جلوش رو از راه های قانونی گرفت و امکان کشیک دادن برای ماشین زباله و تحویل مستقیم آشغال ها هم هر روز نیست، میشه حداقل با جدا کردن زباله ها از کثیف شدن معابر جلوگیری کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
بهروز کارونی مسئول برنامه کارنامه برای کارگران هستم. در این برنامه خبرهای کارگری ایران و همینطور گزارش هفته پخش میشن. گزارش هفته هم به طور معمول به مسائل کارگری ایران اختصاص داره. برنامه این هفته کارنامه رو تا چند دقیقه دیگه میشنوید.
ستاره خانوم همسایه‌م خونش کنار خونمه، یه جور